با گریه ها از سینه تا بقیه تا پر میزنم، از راه دور به دامنم دست توسل میزنم، از قصه قربت تو جان جهان بر لب آمد، شهید زهر جفایی یا جعفر ابن محمد،
یا جعفر ابن محمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله نور، بسم الله نور نور، بسم الله نور علی نور، بسم الله الذي خلق النور من النور، الحمد لله الذي خلق النور من النور، وصلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين. دنیای کلام تو جهان برکات است، عمریست جهان ریز خور این کلمات است، در ساحت عرفان قمت فلسفه مات است، نام تو پر از عطر سلام و صلوات است، ای سوره شأن تو پر از سجده واجب، زانو زده در محضر ادیان و مذاهب، دارند نصیب از نفست حاضر و غائب، راهی که تو ابلاغ کنی راه نجات است. فیض ازلی چیست؟ مسلمان تو بودن، لطف ابدی شیعه چشمان تو بودن، در خوف و رجا دست به دامان تو بودن، مهر تو و قهر تو حیات است و ممات است. ای کاش که باشد نظر لطف تو با ما، تا سوی تنور امر کنی باز اماما، با لطف تو آتش شده بردن و سلاما، آتش نه که این روشنی آب حیات است. السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله. بینندگان ارجمند، مخاطبان نازنین شبکه جهانی حضرت ولی عصر، سلام علیکم. در شام شهادت حضرت شیخ الائمه حضرت امام جعفر صادق در خدمت شما هستیم و تسلیت عرض می‌کنیم به محضر شما شهادت این امام همام رو، و توفیق داریم که با ویژه برنامه پیشوای صادق، برنامه لحظات و زندگی خودمون رو متبرک کنیم به نام حضرت جعفر ابن محمد، و انشالله که دنیا و آخرت زیر سایه این نام بزرگ و بلند و نورانی و پر از خیر و برکت باشیم. هر جای عالم هستید در پناه اهل بیت باشید و دلتون خانه محبت حضرات معصومین. اما کارشناس ارجمندی میهمان ما هستند و میزبان ما هستند که انشالله از محضرشون استفاده میکنیم. سال هاست در خدمت معارف اهل بیت، تعالیم مهدوی هستند و انشاءالله در این محفلم و در این برنامه از محضرشون میآموزیم و انشاءالله این آموختنها، این علمها، این دانشها مقدمه بینش باشه و مقدمه عمل به این معارف بلند آسمانی باشه. جناب حجت الاسلام استاد پورسید آقایی میهمان ما هستند و انشاءالله از محضرشون استفاده میکنیم. سلام علیکم، خیلی خوش آمدید، تسلیت عرض میکنیم.
علیکم السلام و رحمت الله. من هم عرض سلام دارم به محضر مبارک همه بینندگان خوب این شبکه بین المللی و جهانی. امیدوارم که انشالله در این شام شهادت حضرت صادق آل محمد سلام الله علیه، اون امام بزرگواری که مذهب ما مزین به نام اوز، مذهب شیعه جعفری، امیدواریم که انشالله به دعای خیر اون بزرگوار و دعای خیر فرزندش امام زمان ارواح نافدا بتوانیم از کلمات اونها، سیره اونها بهرمند بشیم. و در ابتدای عرایزم عرض سلامی داریم به محضر مبارک امام صادق سلام الله علیه و عرض میکنیم که السلام علیک یا ابا عبدالله یا جعفر ابن محمد ایها الصادق یا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الالله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیها عند الله اشفع لنا عند الله. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض تعزیت و تسلیه دارم به محضر مبارک امام زمان ارواحنا فدا، شهادت جد بزرگوارشون امام صادق سلام الله علیه. امیدواریم که ما این مسئولیت شیعه جعفری بودن رو بتوانیم انجام بدیم، چون حقیقتا شیعه بودن بار مسئولیته و تکالیفی که ما داریم بتونیم انجام بدیم. خودشون هم فرمودن، حضرت سلام الله علیه فرمودن که لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونا. همه اهل بیت اصلا بیانشون همینه. این بیان بسیار نورانی است که اگر این مردم اگر میشناختن اون زیبایی های کلام ما رو، طبیعتاً زیبایی های رفتاری و سیره اونها هم هست، فقط کلام نیست، اما زیبایی های کلام و رفتار اونها رو اگر ما بتونیم برای مردم تبیین بکنیم، لو عرف الناس محاسن کلام لتبعونا، عاشق و شیدای اهل بیت علیهم السلام میشن. امروز جهان تشنه معارف اهل بیت علیهم السلام، سیره اونها، کلام اونها، هدایت اونها، دعای اونها، هدایت های اونها، حقیقتا جهان شیفته است. و انشاءالله که ما بتونیم این آتش رو با یه همچین شبکه های خوبی که داریم انشاءالله به سرانجام مقصود برسونیم و زمین ساز ظهور امام زمان ارواحنا فدا بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خیلی خوب، خیلی ممنونم. به قول برادر شاعرمون جناب حجت الاسلام محمد زمانی که از طلاب علوم دینی هستن، از شاگردان امام صادق، بیت خیلی خوبی دارن، خیلی معروف شده این سالها که هزار طایفه آمد هزار مکتب رفت و مان چیه که قال الامام صادق داشت. و واقعا هم همینه، الحمدلله هم میبالیم به این نام شیعه جعفری بودن و هم وظیفه خودمون رو سنگین میدونیم انشاءالله که بتونیم تحصیل کنیم به مرام اهل بیت. و الحمدلله بینندگان زیادی از مذاهب مختلف اسلامی این برنامه‌های شبکه جهانی ولیعصر رو می‌بینند، حضرت ولیعصر رو، و چه بسا از ادیان دیگه. و همونطور که شما فرمودید، ما اگر بتونیم زیبایی‌های رفتاری و گفتاری اهل بیت رو بیان کنیم، خیلی‌ها، اونهایی که آزاده هستن، اونهایی که انصاف دارن، اونهایی که دنبال حق هستن، حتما گرایش پیدا می‌کنن.
من فرمودید افتخار ما اینه، یاد اون وصیت‌نامه الهی سیاسی امام راحل رضوان الله تعالی علیه افتادم. ایشون یک کلام خیلی زیبایی در اون وصیت‌نامه الهی سیاسیشون داره، می‌فرمایند که ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است، که فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست. ما مفتخریم به همه ائمه معصومین علیهم صلوات الله و متعهد به پیروی آنانیم. آقای شرافت، شما وسائل شیعه الان در حوزه احکام فقهی ماست، 20 جلد دیگه، چاپ های جدیدش که 30 جلده. من اگر اینجا بود یک چک می آوردن بیرون. همین جوری هر صفحه ای رو که شما باز بکنید تقریبا غیر ممکنه که از امام صادق علیه السلام روایت نباشه، یا همه اون صفحه، یا مثلا یه 6 تا روایت داشته باشه، 5 تاش و 4 تاش از امام صادق سلام الله علیه.
قال ابو عبد الله
قال همینجا محمد بله که کار آماری هم خدمتتون عرض بکنم. میدونید ما روایت هامون روایت زیاد داریم، ولی از امام مجتبی امیرالمؤمنین و پیامبر رو جدا میکنیم. از امام مجتبی سلام الله علیه تا امام عسکری سلام الله علیه، این بزرگواران یه چیزی بوده تقریبا 61384 تا، حالا کمتر و بیشتر ما روایت داریم. از این 61000 خورده‌ای که روایت از این بزرگواران نقل شده، 50000 تاش حدوداً از امام باقر امام صادق. از این 50000 تاش که از این دو بزرگ 38000 تا شدودن از امام صادق، یعنی حقیقتا مذهب ما جعفری است.
بله.
اصلا خود ابو حنیفه میگفت که لولا سنتان، دو سال در محضر مبارک امام صادق بله. سلام الله علیه خودش میگه من شاگردم، بعد میگه لهلک نعمان، یعنی مثلا این دو سال اگه نبود چیزی نداشتم.
نه فقط شیعیان، اهل تسنن هم خیلی مدیون،
همه ائمهشون. من دیگه حالا بعض از صحبتاش هم یاد داشت کردم، بخوام بگم مالک ابن انس چه گفته، اون یکی چه گفته است، اون یکی چه گفته، او قوقاس هستن.
اسلام مدیون جعفر بن محمد.
حقیقتا یه کتابی خیلی خوبی داره مرحوم علامه عسکری، همه کتاباش خوبه، ولی کتابش خیلی من پیشنهاد میکنم دوستان اگه تونستن تو این فضای مجازی احلاینن اون رو دانلود بکنن، خیلی خوبه.
بفرمایید.
تحت عنوان از محضرتون که نقش ائمه در احیای دین.
بله، بله.
خیلی کتاب خوندنیه.
حیرت‌انگیز مشهور ایشون هم هست.
بله. کتابای خوب ایشونه نقش ائمه در احیای دین، و حقیقتا اگر تشیع نبود اسلامی نبود. و حتی از بزرگان اهل سنت دیگه من نام نمیبرم سوال میکنن که آقا نماز، حج، میگه مگه نمیبینید در نماز چیکار کردن؟ مگه نمی‌بینید در حج چه کار کردن؟ اگر ائمه بزرگوار ما به ویژه امام صادق و امام باقر سلام الله علیه ما و باز به وی بالاخص حضرت صادق سلام الله علیه، اونم به خاطر شرایط خاصی بود که دیگه بنی امیه رو به افول گذاشته بود، چون می‌دونید امام صادق سلام الله علیه هم دوره بود با 10 تا از خلفای بنی امیه و 2 تا از بن العباس. دو تای بن العباس یعنی از اون مروان ابن عبدالملک شروع میشه، از اونجا میاد تا از به خدمتتون که از عبدالملک مروان تا آخریش هم که منصور دیگه، منصور از خلفای بن العباس، صفاح و منصور مال بن العباس.
بله.
و شاید ما تو تاریخ سیاسی شیعه بیشترین دوران امامت متعلق به امام صادق سلام الله علیه. خب اون خلفای 10 تاشون بنی امیه، 2 تاش بن العباس دیگه، بنی امیه که چون رو به زواله و از اون طرف خب بن العباس چون ابتدای کارش بود، این فترتی که ایجاد شد در این فاصله فرصت طلایی بود برای شیعه و حقیقتا برای اسلام که امام صادق سلام الله اینجور معارف دین رو بیرون بریزن. خیلی آقای شرافت از 50000 روایت که متعلق به امام باقر و صادق سلام الله علیه 38000 تا شدودن متعلق به امام صادق. الان کتاب کامل و زیارات ما 500 تا روایت داره، 400 تاش مال امام صادق. شما الان این کتاب کافی رو من آورده، شما الان باز میکنید ببینید در هر صفحه همین روایت که من الان آوردم، همین صفحه از امام صادق سلام الله علیه، اینا حقیقتا حق بزرگی به گردن ما. همین جمله امام راحل که ما مفتخریم که مذهب ما جعفری است، که فقه ما که دریای بی پایان است یکی از آثار اوست. حالا در عرصه های مختلف ها، در عرصه های مختلف در حوزه فقه و احکام که اونم از طهارت و نجاسات گرفته تا دیات، تمام این چلو چند باب فقهی ما همه مدیون امام بزرگوار است و همه ائمه شیعه به ویژه این امام بزرگوار، میایم در حوزه حدیث، در حوزه تفسیر و روایات تفسیری ما، در حوزه تربیت، در حوزه مباحثی که یک مورخ بخواد کار بکنه، که چون میخواستن بعض از حقایق تاریخی رو تحریف بکنن، روایاتی رو از امام صادق در رابطه با رسول خدا، در رابطه با امیرالمؤمنین، اینها داریم که چطور پرده های نفاق رو که منافقین میخواستن تاریخ رو تحریف بکنن، و بزرگان و قدرت سلاطین چطور اینها با کلام خودشون از بین بردن.
بله.
حتی میاد در حوزه کلام و حدیث و فقه و این همه به کنار، حتی در حوزه علوم تجربی شما جابر بن حیان رو میبینید که از شاگردان امام صادق سلام الله علیه، 1000 صفحه رساله ایشونه و در 500 رساله 1000 ورق که هر ورق عرض خدمتتون که 1-2 صفحه است، بعد در 500 رساله که ایشون داره، از اون طرف 900 حلقه علمی که برای ایشون نقل کردن، این ابن عقده است که 4000 نفر از کسانی که از امام صادق سلام الله علیه اومدن و حدیث نقل کردن، اسامی اونها رو در کتاب خودش ذکر میکنه، که اصلا اگر بخوام در این باب وارد بشیم، کلمات بزرگان از اهل سنت، ائمه اهل سنت، و بعد حقیقتا اون ابوابی که ایشون روی ما باز کردن، شاگردای ایشون، علوم مختلفی که شاگردانی که تربیت کردن، که حالا من پیشنهاد میکنم به لحاظ وضعیت سیاسی اجتماعی و به لحاظ دیگه تاریخی عصر امام صادق سلام الله علیه، همین کتاب سیره پیشوایان مرحوم استاد پیشوایی بسیار کتاب مناسب و در این حال جمع جوری هستش. بله. که خب سیره پیشوایان از امام امیرالمؤمنین داره تا امام زمان ارواحنا فدا، من میخواستم همراه خودم بیانم، اتفاقا نشون بدم که فراموش کردم. خب چون ما بالاخره اگه بخوایم تاریخ حضرت رو تحلیل بکنیم، تحلیل نوع موضع‌گیری اهل بیت علیهم السلام در گروه این استش که ما وضعیت سیاسی اجتماعی دوره اونها رو
بله دقیقاً
میشناسیم، و اگر یک کتاب مختصر و معتبری بخواهیم، همین سیره پیشوایان بسیار مناسبه تا بفهمیم نوع موضع‌گیری حضرت در رابطه با خلفا، در رابطه با صاحبان ادیان دیگه، صاحبان مذاهب دیگه، و در عرصه های مختلف چجور اون سازمان پیچیده وکالت رو بنیانگذاری کردن. چون ما معتقدیم این سازمان وکالت در دور امام صادق سلام الله علیه بنیانگذاری شده، بعضی از موسی بن جعفر میدونن قول تحقیق خلاف اینه، بررسی کردن از امام صادق سلام بنیانگذارش و بست این سازمان پیچیده‌ای که بتواند در اقصا نقاط کشورهای اسلامی حقیقت شیعه را به گوش بعضیا برسونه، تربیت اصحابی که داشتن و بسیار چیزهای دیگر رو من فکر میکنم در همون کتاب جمع جور میتونن ببینن انشاءالله.
خیلی ممنونم. حالا معرفی کتاب داشتید، حالا ما عنوان برنامه‌مون هم پیشوای صادق هست، کتابی مقام معظم رهبری دارن با همین عنوان.
بله بله.
فکر کنم دوستان ما از این عنوان زیبا استفاده کردن، اونم خیلی تحلیل سیاسی خوبی راجع به
ایشون یه کتابی دارن تحت عنوان انسان 250 ساله با این نام و سیره اهل بیت علیهم السلام، بخش امام صادقش بسیار قابل توجه، من دیدم همه کتابو دیدم.
بله.
و در رابطه با امام صادقش همینطوری که میفرمایید بسیار کتاب قابل توجه و قابل تأملیه و نوشتشون نگاه بسیار خوبی داره. بله همینطور که میفرمایید.
حالا در کنار این کتاب انسان 250 ساله توصیه میکنم حتما جوانترها کتاب طرح کلی اندیشه قرآن کریم در حکومت اسلامی رو حتما ببینن و این قرآن اطرت رو از منظر مقام معظم رهبری وقتی ببینیم، خیلی پویاست این نگاه و خیلی کمک میکنه به زندگی انسان معاصر انشاءالله. خیلی خوب، ممنونم، خیلی نکات خوبی گفتید و ما خودونو واقعا باید ممنون و مرهون و مدیون امام صادق بدانیم.
بله.
و الحمدلله حالا من از دیشب که این برنامه رو خدمت دوستان بودم، در خدمت آیت الله قزوینی بودیم، تا همین الان تعدد و تنوعی که در مراسمات و برنامه ها بود و الحمدلله حداقل در قوم عزیز ما سنگ تمام گذاشتن عاشقان اهل بیت، انشاءالله این لحظات رو قدر بدونیم و ساعات عمر خودمون رو نورانی کنیم به
من یه نکته عرض بکنم. این رو قبل خطبه‌های نماز جمعه من صحبت داشتم در قم عرض کردم که ما جا داره که یک دهه صادقیه یا هفته صادقیه داشته باشیم، دهه مناسبه، منتها در این دهه بیایم اون ابعاد معارف و اون عمق معارف حضرت رو در منابر و برنامه ها و رسانه خودمون بگیم. حیفه که یک شب شهادت و یک شام شهادت و اونم که خب البته میدونید بیشتر اون منبر و صحبت ما یا بخش عمدهش به عزاداری میگذره و خب حقم همینه شب و شام شهادت. اما اگه دهه بگیریم، من حقیقتا معتقدم که هنوز معارف ناب حضرت حتی در حوزه های ما هم برخیش قریب مونده. فقهش خب بسیار درخشانه، این درسته، اما در حوزه توحید، در حوزه تربیت، در حوزه اخلاق، در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست، فرهنگ، واقعا این ابعاد دیگه جاش خالیه. ما هنوز در مراکز تخصصی خودمون، مثلا مثل مرکز تخصص کلام، اینه که فکر بکنیم معارف امام صادق و اهل بیت علیهم السلام در باب مباحث کلامی مطرح میشه، من به نظرم میاد که شاید خیلی خوشبینانه باشه اگه اینجور بگیم، چون من خودم حضور داشتم، کلاس داشتم، بیشتر حالت مثلا کلام ما الان میدونی انفعالیه، شبهاتی مطرح شده از شیخ طوسی و دیگران مطرح میشه، ما جواب میدیم، در حالی که اصلا کلامشیه کلام مهاجم، فعال، پویاست، طراح، خودش ابداع داره. کلمات اهل بیت علیهم السلام و به ویژه حضرت صادق آل محمد صلوات الله و سلامه علیه جای تحلیل داره، گفتگو داره در ابعاد مختلف. ما الان فکر میکنیم بعضی از مباحث رو اگر فلسفیش بکنیم این دیگه بار مسئله رو بستیم، در حالی که نوع نگاهی که خود امام صادق و ائمه علیهم السلام دارن، چه در باب توحیدش، چه در باب انسان شناسیش، اصلا فلسفه اسلامی نه فلسفه مسلمین.
بله،
ما بین فلسفه اسلامی با فلسفه مسلمین تفاوت قائلیم، ما بین تربیت اسلامی با تربیت مسلمین، اخلاق اسلامی با اخلاق مسلمین، ما اینها رو مرز قائلیم، ما برخی از اینها رو در فرهنگ اسلامی میدونیم. اما اگه اومدیم گفت فرهنگ مسلمینه، اما اگه اومدیم گفتیم اسلامی، باید مستند صحبت بکنیم، حرفمون متکی به آیات و روایات باشه، اونم نه فقط برداشت سطحی، عمیق باشه،
بله،
جامع باشه، مرتبط باشه. چند تا ویژگی داره برای کلامی که بخواد منتسب به اسلام باشد، نه اینکه حالا من یه آیه رو بیارم یا یه حدیث رو فکرم کار تمامه. خود این طرح باید منتسب باشه به اسلام، مستند باشه، استنادش هم عمیق باشه، بر اساس ظواهر و نصوص باشه، نه بر اساس بعض از برداشت‌های سطحی که ممکنه کسی داشته باشه. علی حال من معتقدم اگر دهه‌ای رو حتی در همین شبکه جهانی، چقدر خوبه که در ابعاد مختلف بیان و اگر میگیم توحید از منظر امام صادق رو تبیین بکنیم، اگر میگیم مباحث تربیت دینی، تربیت دینی، تربیت اسلامی از منظر ما، اگه میگیم روش تفسیر، اگه میگیم روش تفسیر، بعد بگیم امام صادق با ما فهمیده چجوری ما تفسیر بکنیم. اومد زراره است از امام صادق سوال میکنه، سلام علیه، من اینه علم تن المذهب به از رأس، شما کجا میگید که ما مسح رو باید به بعضی از سر بکشیم کافیه، نمیخواد همه یه سر رو مسح بکنیم، اون که مسح نیست، اون قسله، همه رو هم نمیخواد، یه مداری مسح بکنیم کفایت. حضرت فرمودن لمکان الوافل آیه، به مکان الوا، چون قرآن فرموده ومسهو برؤوسکم، نگفته ومسهو رؤوسکم، ومسهو برؤوسکم، به همین نکته، به همین کوچیکی، ولی بسیار عمیقه ها.
بله،
من یک کلیپی رو دیدم از یکی از این اساتید دانشگاه از تونس و فکر کنم مال دانشگاه زیتونیه بود اگه اشتباه نکنم، برصد این آقای استاد بزرگوار دانشگاه بعد از سالها مستبصر شده بود و شیعه شده بود، توی برنامه تلویزیون نزدش پرسن آقا شما استاد بزرگوار سالها چطور شد شیعه شدی؟ خب علتش این است که من در یه جایی داشتم وضو میگرفتم، دم یه آقایی که شیعه ظاهرن برخلاف من وضو گرفت، وقتی موقعی مسح شد دستشو کشید به سرش و مسح کرد روی پا، گفتم آقا این سنت نیست، باید همه سر رو و همه پا رو بشوری، غسل باشه، همه رو دست بکشی. گفت نه، اینش که شما میگید خلاف قرآنه. گفت از کجای قرآن میگی؟ گفت خداوند فرموده از ومسهو برؤوسکم، برؤوسکم با داره، نگفته ومسهو رؤوسکم. ایشون خودش هم کلیپ میگفت،
بله.
میگفت من رفتم بررسی رو شدیدم، عجب، من که خودم زبانم عربیه، سالهاست این آیه رو خوندم، چطور من دقت نداشتم ومسهو رؤوسکم با ومسهو برؤوسکم خیلی متفاوته، با بعضیت تفاوت دارد به هر تقدیر، رؤوسکم با برؤوسکم. پس همین اگر مس به بعض سر هم باشد کفایت میکنه. خب شما این همینی که معصوم فرموده است بابی رو در تفسیر برای ما باز میکنه که بایستی خیلی مقید دقت بکنیم چرا خداوند چنین فرمود، اینجوری نگفت. مقتضای کلام این بود که بگه ومسهو رؤوسکم، اما چرا داره میگه برؤوسکم؟ این با اینجا چه کاره است؟ این با که حالا با یه بعضیه هست، مهم نیستش که ببینیم ابن هشام با یه بعضیه دارد یا ندارد، ولی این با یه بعضیته و برؤوسکم با رؤوسکم متفاوته. به هر تقدیر میخوام بگم اگه بنا روش تفسیر بگیم، بله. ما میتونیم چنگه و حالا یه نفر یا چند نفر گروه های علمی در ابعاد مختلف وقت تازه ما فهمیم که لو عرف الناس محاسن کلامنا لتبعونه. من به یه آقایی در یکی این شبکه های خارجی یادمه که مدام بین شیعه و سنی درگیری ایجاد میکرد، خب من اینو در همون کشوری که ایشون فعال بود دیدمش. یکی از دوستان گفت بریم دیدنش، رفتیم و در یه دفعش 10 سال پیش من به مناسبتی در اون کشور رفته بودم. بعد به این آقا گفتم که من چند تا برنامه های شما رو دیدم، شما همش میخوایی بین شیعه و سنی درگیری ایجاد کنی، اولا لحنت غلطه، بعد چرا تندی میکنی، بیادبی میکنی، و بعدش هم اگه همه مباحث همین مباحثی که تو داری میگی، خب بابا اولا با زبان خوب، زبان علمی بحث میکنی، یک. اما فقط این نیستش که شما نمیتونی تربیت اسلامی رو مطرح بکنی، اون وقت اساتید اهل سنت رو بیار، شیعرم بیار گفتگو بکنن، حالا اگه فضای مجازی وصل میشی اون نظرشو میگه، اینم میگه. در حوزه اقتصاد اسلامی، در حوزه آقای شرافت، حوزه اخلاق اسلامی ما مونده هنوز، ما هنوز اخلاق اسلامی رو با چند تا موعظه این رو خلاصه کردیم. این نیست. در بعضی از دانشگاه‌های من باعث تأسف بگم، در همین دانشگاه‌های اسلامی ما گاهی تحت عنوان دوره دکترا مبانی و حرفایی که مطرح میکنه همه حرفای فلسفه غرب غربه، همه فلسفه‌های غرب رو میگم. بعد که بهشون میگیم آقا خب این مبانی فلسفه اخلاق اسلامی، بعد فلسفه اخلاق از نگاه اسلام، بیان چیزی نداریم که چی میگه اسلام فقط چند تا موعظه داره، اینه واقعا؟ اینه تلقی از اخلاق؟ خب امام صادق سلام الله علیه فرموده است، خب باید این کسانی باشن توان اجتهاد داشته باشن، به این مبانی مسلط باشن، به منابع مسلط باشن، زحمت کشیده باشن، بیا میگن آقا این اخلاق، ما میگیم مبانیش اینه. به اون آقا گفتم شما نمیتونی راجع به همین فلسفه اخلاق از نگاه شیعه چی میگه، اهل سنت چی میگه، تربیت، اقتصاد، این همه مباحث اسلامی ما تو چسبیدی همش به یک مبحث خاص، اونم که مثلا فرد تندی و جسارت خدایی نکرده به ائمه و اون افراد مورد احترام اهل سنت و هی به این رو بخوای ایجاد اختلاف بکنی. اتفاقا شما چه پنون آقای شرافت اون روزی که ما رفته بودیم، اینا یه چند روز بود اساس کشی یه دادن به یه جای دیگه ای، این دوست ما گفت میدونی اینجا اجاره چقدره و چقدر گرانه؟ بعد گفت من مطمئنم که این آقا سری تو آخر داره. معلومه که این نوع نگاهش از کجا آب میخوره و کجا دارن تأمین مالیش میکنن. ببینید من میخوام بگم حقیقتا معارف اهل بیت جدای از فقهش که بسیار در حوزه ها شکوفا هست، حقیقتا ابعاد دیگه ما اومدیم تقریبا به حداقل اکتفا کردیم، مثل یک
کارخانه تولید برق میمونه که ما از این کارخانه تولید برق 2 تا چراغ، 5 تا چراغ، 100 تا چراغ روشن کردیم، در حالی که یک نیروگاه برق میتواند شهری را نور بدهد، کشوری را نور بدهد. خب ما چرا استفاده نمیکنیم؟ من دلم میخواد که این دهه مهدویت مال همه اهل بیت، همین مظلومیت ما داریم ها، فقط شب شهادت و خیلی هم میشه شام شهادت، گاهی وقتا دیگه شام شهادت هم فراموش میکنیم.
یه شب شهادت معمولا دیگه
یک شب، آخه حق امام حسن مجتبی اینه که ما یه شب بپردازیم. امام هادی، امام است، این بزرگانی که حق حیات به گردن ما دارن، حق حیات. اونای قرآن حتی مستحضرید که خداوند میفهمد استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. اصلا حیات ما در گروه استجابت دعوت خدا و رسول است، و رسولش هم فرموده است که اینی تارکم فیکم مستقلن کتاب الله و عترتی اهل بیت، ما این تمسکتون به ما لن تزلو ابدا، این همان لن یفتر و حتی یرد و علی یرد. چقدر دیگه به ما بگن؟ حتی اون کسی هم که میگه سنتی، خب مگه عترت پیامبر از سنت جداست؟ با اینکه اکثر تقریبا تمامی روایات ما به غیر از یکی و دوتا که میگه سنتی، اونم نیز حقیقتا عترتیه، در اکثر روایات شیعه و اهل سنت عترتی اهل بیتیه. خب این روایت ما داریم، از اون طرف حیات ما در گروه استجابت دعوت خدا و رسول اهل بیت، حق اینا اینطور نیست. ما بیش از این بایستی که من نشناسوندیم آقای شرافت. من گاهی قصه میخورم میبینم گاهی این آقای لاگنهوزن هست، دکتر لاگنهوزن، خب آمریکاییه میدونید، ایشون خودشون یه جلسه ای داشتیم اونجوردن مؤسسه ما که مؤسسه مهدویته، و در اونجا خودشون به من گفتن، یه واسطه نخورده، خودشون شخصا به من گفتن آقای فلانی کلید فتح غرب در دست شیعه است.
خب
گفتم چطور؟ گفت دعاهای شما، دعاهای شما قوقا میکنه، نمیدونید چه میکند این دعا و چه میآورد بر سر اون مردم غرب، نمیدونید چقدر تشنن، نمیدونید مثل یک آب زلال است در یک بیابان برهوت تشنه. اینا گفت دعاهای شما قوقا میکنه، تو رو به خدا اینا رو مطرح بکنید. ما در همین ایام دعاهایی که از امام صادق سلام الله علیه رسیده است، چه در رابطه با امام زمان سلام الله علیه و چه غیر امام زمان، میتونیم تبیین بکنیم و این دعاها رو باز بکنیم. این دعای ابو حمزه، این دعای عرض به خدمتتون که مکارم الاخلاق، اون مناجات شعبانیه که من این داستان رو مکرر گفتم که در غرب چه گرایشی به این دعا هست، بدونی که بدانن مال کیه. و یا نظیر دعای خود دعای کمیل، نمیدونی چه میکنه. این آقا میگه من رفتم توی کلیسایی دیدم دارن این آقای ابراهیمی ترکمان نقل میکنه ظاهرا، میگه من رفتم در این کلیسا دیدم این مزامین دعایی که دارن میخونن این همین دعای کمیل خود ماست. رفتم به اون پدر روحانی گفتم، اون کششش گفتم که این دعا رو شما کجا آوردید؟ کجاست این دعا؟ گفت من دم این در جای این دعا رو میخونن، دعای کمیلو، و مزامین خیلی خوبی داره این دعا رو که شیعه ها میخونن، و من این رو گرفتم اومدم ترجمه کردم در کلیسا میخونی.
زبان فطرت انسانه.
احسن، زبان فطرت انسانه. بعد از کسانی مثل ائمه که به همه عوالم آگاهند، از اونجا برای همه انسان‌ها تا آخر الزمان اینا بیان شده است. این معارف نمیدونید با ما چه میکنه. من اینجا اگه بخوام دیگه بابشو باز بکنم میترسم از بحث بمونیم. رفتیم خدمت یکی از آقایون.
خیلی بحث خوبی ها جای پروسید آقایان، خیلی با دغدغم دارید مطرح میکنید.
حالا که میگی دیگه رفتیم شکل از بزرگان، ایشون خاطره ای رو نقل کرد.
بله.
گفت از یکی از اسمشو برده، من نوشتم فراموش کردم الان، تو یادداشت کردم اسم اون آقای کیه. گفت این آقای فلانی مثل خطبای مثل آقای مرحوم آقای فلسفی ما در ایران، از خطبای بزرگ سوریه است، مال قبل از خود ایام انقلاب ماست، قبل از انقلاب. ایشون میگه که من سخنران سوریه بود، از رادیو سوریه تماس گرفتن با این آقا که شما شب ماه رمضان، اوایل ماه رمضان، شما مثلا شب اول تشریف بیارید یه صحبت هم شما بکنید در رادیو. این عالم شیعه میگوید، اهل شیعه و اهل سوریه، میگه که من با خودم فکرم خب چی برم بگم. رفتم و بخشی از دعای ابو حمزه رو خوندم. اومدم خونه، انقدی نگذشت، ساعتی نگذشت، بودم رئیس اون رادیوی سوریه که خودش شخصیتی بود و جایگاهی داشت، اومده در خونه، سلام علیکم. گفت شما چی مطرح کردید در رادیو؟ من اول نگران شدم که خب من گفتم نه من چیزی نگفتم، من یه فرازی از دعا رو خوندم. چطور مگه؟ گفت از موقعی که این بحث شما تمام شده، تمام شبکه های رادیو اشغال شده، همه دارن زنگ میزنن که این دعا مال کیه؟ ما اینا رو برای ما بخونید، این دعا مال کیست؟ از کجاست؟ دعوت کن ایشون اگر ادامه داره بخونه یا بازم بخونه. میگو من تا پایان ماه مبارک رمضان میرفتم و دعای ابو حمزه رو میخوندم با بعضن توضیحات. میگو قوقا میکنه اینها، شوخی نیست وقتی مثلا فرد بفرمایید که شیخ شرطود بگوید، اون عرض به خدمتون اون بزرگ دیگه از دانشگاه الازهر بگوید، طیب هست، دیگران هستن که اینها بالاخره اصلا اقرار کردن که شما یه همچین که منبعی مثل سیف سجادیه داشتید به ما تالا معرفی نکردید، این چرا شما اینقدر تالا کم لطفی؟ حالا به تعبیراتی که چرا تا حالا ما از این محروم بودیم از سیف سجادی؟ این سیف سجادی قوقا میکند، معارف اهل بیت ماست و خیلی حکایت های دیگه که حالا انشالله در فرصت دیگه باید مطرح بشه. امشب بهرمند بشیم از سیره و کلام امام صادق سلام الله علیه و اونچه که بعضا در رابطه و یه بخش از برنامه هم در رابطه با معارف امام صادق در حوزه مهدویت که هم شام جمعه است و شام شهادت بهرمند بشیم.
خیلی بحث خوب و زندگی سازی هم هست. خیلی ممنونم، خیلی مطالب خوبی مطرح کردید و درد بزرگ اینجاست که نه تنها معرفی نمی کنیم بلکه خودمون هم استفاده نمی کنیم. چقدر ما شیعیان به نام، یعنی نامن شیعه، آیا مرامن هم شیعه هستیم؟ آیا استفاده می کنیم از کلام اهل بیت؟ خب جای سوال بزرگی داره. خیلی ممنونم. یه فاصله بگیریم، خدمت شما می رسیم با این مباحث سیره امام صادق و بحث مهدویت از منظر امام صادق که خیلی مباحث خوبی هم هست استفاده می کنیم. اشاره کردید به کتاب شریف کافی. من چند سال پیش در باب صلوات احادیث رو نگاه می‌کردم، فکر می‌کنم اگر اشتباه نکنم 19 حدیث راجع به صلوات در اصول کافی بیان شده بود و جالبه همونطور که شما فرمودید غالب روایات به اسم امام صادق هست. از این 19 حدیث 18 تاشون قال ابا عبدالله جعفر محمد بود، یه حدیث مردد بین امام باقر و امام جعفر صادق. و انشالله که تأسی کنیم به سیره اهل بیت و کلام اهل بیت و به مرام اهل بیت انشاءالله برسیم. اون حدیث هم خدمتتون عرض کنم، شما انشاءالله صلوات بفرستید تقدیم کنید به حضرت امام صادق و بعد از یه فاصله کوتاه باز هم در خدمت شما خواهیم بود. حضرت امام جعفر صادق فرمودند سنگین ترین عملی که در روز جزا در ترازوی اعمال نهاده میشه ذکر شریف صلوات هست بر محمد و آل محمد.
بین خونه یکش زبونه بار غم روشونه امام زمونه عزیزای زهرا دارن این نشونه یا آتش یا سیله یا تهمت یا تازیونه امام صادق چشماش بارونه گریونه از داغ کربلا خونه امام صادق چشماش بارونه گریونه از داغ کربلا شو خیمه ها وای یاد قربت عمه ها وای یاد کشته الغمه وای یاد لب خشک تشنه ها یاد آتش و خیمه ها وای یاد قربت عمه ها کشته حلقمه یاد لب خشک تشنه ها یاد آتیش خیمه ها یاد غربت عمه ها یاد کشته حلقمه یاد لب خشک تشنه ها یاد آتیش و خیمه ها
یاد غربت عمه
ها
یاد کشته حلقمه یاد لب خشک تشنه ها
یاد آتیش و خیمه ها یاد غربت عمه ها یاد کشته حلقمه یاد لب خشک تشنه ها منبر و رسانه اشک و آه و ناله بعد این همه سال تشنه وصاله کش به راه مثل عمه سه ساله میسوزه از داغ سینی و گلبرگ لاله امام صادق امشب بدحال میناله حجر شبیه گوداله امام صادق امشب بدحال میناله حجر شبیه گوداله یاد شام و بیرونه ها عشق و آه دردونه ها آی تازیانه و شونه ها آی بارون سنگ از رخونه ها یاد آتیش و خیمه ها
یاد غربت عمه ها
لب خشک تشنه ها یاد آتیش و خیمه ها یاد غربت
عمه ها نوح الائمه گفت نوح علی الحسین من و این روزه ها الحمدلله من و یاد شما الحمدلله رسد روزی که در سجده بگویم رسیدم کربلا الحمدلله. انشاءالله به لطف دعای امام صادق که چقدر تأکید کردند زیارت حضرت سید الشهدا رو، به لطف دعای حضرت امام جعفر صادق زیارت با معرفت حضرت سید الشهدا عتبات عالیات نصیب همه ما بشه. اما در خدمت شما هستیم با ویژه برنامه پیشوای صادق و در خدمت استاد ارجمند دانشمند گرامی حجت الاسلام پور سید آقایی و ادامه بحث. خیلی مطلب لازم و ضروری رو بیان کردن و خیلی هم دغدغه‌مند بیان کردن. انشاءالله ما هم به قدر توان خودمون، به قدر بضاعت مزجات خودمون بتونیم قدمی برداریم در این مسیر برای اینکه معارف اهل بیت رو بهتر، بیشتر در شادی‌ها به نوعی، در مصیبت‌ها به نوعی دیگر انشاءالله این معارف رو بیان کنیم و هم خودمون استفاده کنیم، هم دیگران رو دعوت کنیم به زندگی رنگ خدایی داشتن، سبقت الله داشتن که قطعاً زندگی اهل بیتی هست. اما ادامه بحث رو در خدمت آقای پورسید آقایی هستیم. از شیعه بودن گفتیم و وظیفه سنگینی که ما باید داشته باشیم. حالا اگر میپرسیم از سیره امام صادق، برای اینکه ما بتونیم نزدیکتر بشیم به اون راه و مرام و شیعه نامی و مرامی باشیم انشاءالله.
بله اصلا شیعه کردم یه بار مسئولیت تکلیف غیر محبه. من خودم عرض میکنم ما محب اهل بیتیم اما شیعه بودن یه بار مسئولیتیه و در روایتهای فراوانی هم داریم که می اومدن محضر مبارک ائمه علیهم السلام تا می گفتن ما شیعه هستیم در مدر مثلا یک از شیعیان شما آمد یا جمعی از شیعیان شما آمدن شما رو کار دارن، ائمه با شتاب می رفتن بعد این نگاهی می انداختن می گفتن که مثلا ما عرافی سیما کم سیما شیعه ما نشانه های شیعه رو در شما نمی بینیم، هم از امیرالمؤمنین سلام الله علیه هست هم دیگر ائمه حضرت سجاد حضرت صادق حتی از حضرت زهرا سلام الله علیها هست که بالاخره شیعه عمل میخواد
و بعد و به حال ما اگه حتی صاحب زمان ما رو جمعه ها دوشنبه ها نگاه کنن و بگن نه این شیعه ما نیست
انشالله که اینطور نباشیم از کسانی باشیم که ما رو دعا بکنند و خوشحال بشن
انشالله.
من برای همین اساس توی یک مثنوی بلندی که در رابطه با امام زمان سلام الله علیه عرض کردم به نام رسم انتظار که امسال چاپ شد منظومه 313 در هفت آسمان 313 بیت در هفت مجموع به هم پیوسته است که سال 98 در خانه خدا نشسته بودم نیمه شب بود زمزمه های آغاز شد و بعد البته بنمایه های این شعر اونجا بود در طول یکی دو سال بعد به تدریج تکمیل شد 313 بیت در هفت مرحله به تعداد یک طواف که هفت شوت دیگه
انشالله به زودی در همون خانه خدا این ابیات
انشالله دعا بفرمایید انشالله دعای خیر شما. یه بخش آخرش که شیعه سختی میرسیم به شیعه داستان من اینجا شروع میشه که گفتم در خانه خدا نشستم نگاهم به در خانه خدا افتاده امام زمان تو اینجا میای تکیه میدی فریاد انا بقیت الله سر میدهی و خب حالا پس چرا غیبت کردی در غیبت وظیفه ما چیه انتظار چیه انتظار توضیح دادم
بله.
بعد حالا مصادیق این انتظار منتظر کیست منتظرها رو گفتم که از خود اهل بیت علیهم السلام هستن تا بعد میایم در دوره غیبت صغرا و کبرا و اون حوزه ها و فقهای شیعه که حاملان و حافظان این روایات اهل بیت علیهم السلام هستن و بعد میرسیم به انقلاب مبارک اسلامی ایران انقلاب امام راحل رضوان الله تعالی علیه و آغاز جنگ و جریان انقلاب و شهدای انقلاب تا به امروز وضعیت خودمون و بعد قسمت آخرش وقتی که میرسم به این که من عرض خیلی بیانی داره که در قسمت آخر منتظر یعنی که شیعه تمام چون اصلا منتظر با کلیدواژه شیعه هم پیوند میخوره اصلا منتظر ویژگیاش یعنی شیعه تمام آنچه را که خوانده مولا بر همام چون میدین در این روایتی که هستش که امیرالمومنین سلامان ویژگی‌های متقین رو بیان می‌کنن
بله.
یه نقل روایت اینه که حمام رفت پیش امام امیرالمومنین عرضه داشت که صف لی شیعه برای من شیعه رو توصیف کن یه نقل صف لی یا لن المتقین اینجا صف لی شیعه هم داری هم آنچرا که مولا خوانده بر حمام بعد اینجا میگم شیعه بودن نام سلمان این همه روایت ها شیعه بودن نام سلمان را سزاست مالک و مقداد و سوهان را سزاست در متن روایت ها شیعه یعنی سلمان مالک مقداد حضرت خودشون فرمودن تو میدونی که شیعه کیز نام بردن که شیعه اینا هستن شیعه یعنی برق شمشیر از نیام داد مظلومان گرفتن با قیام این به مناسبت این که ما میگیم شیعه جعفری هستیم بدونیم شیعه بار مسئولیت فقط
بله.
ما خودمون رو محب میدونیم ولی باید بیاییم بالاتر برسیم به مرحله شیعه بودن یعنی اقتدای تام و تمام به سیره اونها رفتار اونها 200 گفته چون نیم کردار نیست حواسمون باشه مردم امروز بیشتر از ما شیعیان به خصوص اونایی که خارج کشور هستن عمل میخوان اقدام میخوان و همین برخوردها زمینه تحول در اونها میشه شیعه یعنی در صلابت چون جبل بت شکن بلات و عزا و هبل شیعه یعنی زهد تقوای درون در ستیزه با هیولای برون شیعه یعنی با مروت با صفا خالی از نامردی و جور و جفا شیعه یعنی مالک بر نفس خیش زی دنیایش چو در ویشان نبیش شیعه یعنی در عمل ظاهر شدن همچو شمسی بر همه ظاهر با ریزه بدرخشید، همچو شمسی مثل خورشیدی بر همه ظاهر شدن. شیعه یعنی جست هارون در تنور که الان روایتشو میخونم. امام صادق فرمود خب برو تو تنور رفت. شیعه یعنی جست هارون، نه اینکه آرون بره. دوید به تعبیر ما جهید. شیعه یعنی جست هارون، هارون مکی در تنور، چون که مولا گفت رو اندر تنور. شیعه ناب تنوری کیمیاست، چیدن گل از میان شعله ها. شیعه یعنی طاعت محض از ولی، شیعه یعنی طاعت محض از ولی، چون میدونی امامش معصومه و همه عوالم آگاهه، هیچ کشش نفسانی و هوای نفسی هم نداره. خوبی و خیر من از خود من بیشتر میخواد، چون من خودم محبتم به خودم غریزی، محبت امام بر من بر اساس سعی وجودیشه، احاطه ربوبیه. این گونه است شیعه، یعنی با این مبنا میشه طاعت محض. شیعه یعنی طاعت محض از ولی، پیروی از ولد زهرا و علی. شیعه یعنی باش در خط امام، تابع رهبر به هر صلح و قیام. شیعه یعنی هم سفر تا کربلا، مست می گردیدن از جام بلا. شیعه یعنی رهبرش در غیبت است، نایبش روح الله پرهیبت است. مرحوم امام راحل بعد روح الله بود دور امین، نایب مهدی دژ این سرزمین. میدونی تخلص شعری حضرت آقا مامزان رهبری امینه دیگه. بعد روح الله بود دور امین، نایب مهدی دژ این سرزمین. این امین روح الامین امت است، همچون روح الله جان ملت است. این دو روح آینه روح خداست، عزت ما شیعیان بی انتهاست. کشور ما غرق شور و نور باد، چشم بد از شیعه خانه دور باد. میدونید اینا شیعه خانه امام زمان خودشون فرمودن به میرزا این آینی در یه مکاشفه‌ای که میرزا این آینی نگران بود در جنگ بین الملل اول و خیلی متوسل شد به امام زمان که چه بر سر مردم ایران میاد، ایران هم اشغال شده بود دیگه. بعد در عالم رؤیا این شاگرد بزرگوار ایشون میرزا مهدی اصفهانی نقل میکنه دیگه، میگه من در عالم رؤیا شب متوسل شدم به امام زمان، نگران دیدم دیواریه به شکل ایران، مردم این پایین دارن زندگی میکنن، این دیوار ترک برداشت یه مدار خم شد اومد بریزه، من نگران شدم از شدت ناراحتی. ناگهان دیدم که حضرت صاحب الان و امام زمان ارواحهم فدا تشریف آوردن، به انگوششون اشاره کردن، این دیوار برگشت سر جاش. بعد رو کردم به من ناینی، گفتن میرزا این اینجا شیعه خانه ماست، ترک بر می‌دارد، خم می‌شود، نمی‌گذاریم بریزد، اینجا شیعه خانه ماست. و خدا نگذره کسانی که به این شیعه خانه خیانت می‌کنند، خدا نگذره از کسانی که آبروی این شیعه خانه رو می‌خوان خدایی نکرده بریزن. ولی بدونن که این انقلاب یقیناً انشاءالله متصل است به قیام امام زمان رو به فدا و دارن آب در هاون میکوبن و اونایی هم که دارن آبروی این نظام رو میبرن هر چی زودتر توبه کنن، برگردن بپیوندن به دامان مردم و این جریان مردم. کشور ما غرق شور و نور باد، چشم بد از شیعه خانه دور باد، این شهیدان اجرشان ماجور باد، با شهید کربلا محشور باد، سعی جانبازان ما مشکور باد، لشکر صاحب زمان منصور با، چشم خصم فاطمیون کور باد، چشم زخم زینبیون دور باد، ملک شیعه از بلایا و در امان، با ولایت سرفرازی در جهان. بیت آخر شیعه باکش نیست از برق نیام، با ولایت تا شهادت و سلام. این شیعه خانه، این که میگیم شیعه جعفری، پس بدونیم یه بار مسئولیته. اما بریم سراغ، چون خیلی اینا رو وقت گیر، من عذرخواهی میکنم از شنوندگان و
خیلی خوب بود تیوالا انفاسکم، خیلی اشارات خوب تاریخی و آیات
خوب، اینقدر معارف اهل بیت است، من نگرانم که بمونیم.
خیلی خوب،
در رابطه با سیره حضرت من زودتر وارد بشم. خب ما گفتیم که حضرت سلام الله علیه حدود 38,000 روایت ما داریم در ابعاد مختلف، شاگردایی که ایشون تربیت کردن و و و و و خیلی حرفای دیگه در بعد توحید، از تربیت، اخلاق، فرهنگ، سیاست، اقتصاد و همه عرصه های معارف رو امام صادق سلام الله علیه
رباطه فراوان در حوزه تفسیر، در حوزه حدیث کلام و همینطور. اما از میان اینها من برای این گفتگوی امشب در حد فرصت دو تا بحث رو مطرح میکنم. یکی کلمات ایشون در رابطه با بحث امامت، اونم بحث من فقط در رابطه با مهدویات میخوام صحبت کنم. اما چرا امامت رو میگم؟ چون وقتی میگیم مهدویت، یه بحث ما مهدویت خاصه است، یعنی اون چه که در رابطه با امام زمان ارواحنا فدا از امام صادق سلام علیه به ما رسیده است. یه بخشش بخش عمومیه که بحث امامته، و من قبل از اینکه حالا وارد بحث مهدویت بشم یه چند تا روایت در اهمیت امامت، چون یکیش هم از مصادیقش امام زمانه دیگه.
بله.
امامت عام مهدویت هم در بر میگیره و بعد راجع به مهدویت خاصه میشم. راجع به مهدویت خاصه من ابتدا هم بگم این جلد پنجم موجم احادیث امام مهدی، این کتاب موجم احادیث امام مهدی میدونید آقای شرافت الان 8 جلد چاپ شده.
بله.
چاپ اولیش 5 جلد بود، بعد متوقف شد، دوباره اخیراً در یعنی بعد از اون در 8 جلد چاپ شده. 7 جلدش روایت، یه جلد 8ش تماماً فهرسته. خب جلد 7مش هم فقط روایتایی که ذیل آیات تفسیر یا تأویل شده به امام مهدی علیه السلام،
خب
راجب غیبت حضرت، انتظار اصل ظهور، علائم و و تأویل یا تفسیر به امام صادق علیه السلام امام زمان شده است.
بله.
از همه معصومین جلدی که بیشترش مال امام صادق، اونم جلد 7. پس ما روایت های تفسیری امام صادق رو که فرمودن مراد از این آیه مثلا امام زمان است، یاران حضرت هستند، عصر حضرت هستند، اینا رو الان بحث نمی‌کنه، اونا همه در جلد 7 جمع‌آوری شده. ما هستی و این جلد 5. جلد 5 حدود 400 صفحش از این دوره، از این جلد 528 صفحه، 400 صفحش روایت‌های امام صادق در تو با امام زمانه
سلام الله علیه.
همه ائمه ما تعداد صفحاتشون محدوده. تو همین کتاب شما از امام صادق، از امام صادق سلام الله علیه شروع می شود تا امام هادی، درست 400 صفحه این فقط مال امام صادق سلام الله علیه است. پس ما اگر بخوایم در رابطه با امام زمان ارواحنا فدا در کلام امام صادق گفتگو بکنیم، یه منبع و مرجعمون اینه. اینا خیلی کتاب ارزشمندی، این کتاب 8 جلدی، خدا خیر بده اون بزرگانانی که اینو تهیه کردن، زحمت کشیدن، حضرت آقای توسی با برخی اخوانشون و جمع دیگه لجنه‌ای بودن، زحمت کشیدن سالها، انصافا خیلی کار ارزش، موجم احادیث امام مهدی،
خدا اجرشون بده ان شاء الله.
مودن امام امام را تک تک هر کدوم از ائمه رو هر چه روایات داریم، اونم بر اساس طبیعتاً یک سری که از ولادتشون شروع میشه تا حسب و نسب و انتظار، غیبت و انتظار و ظهور و علائم و اشارات و تبلیغ خیلی خوبی. من
از سندی و اینها هم بررسی کردم.
نه 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 سندی کار ندارن، گاهی هم ممکنه اشاره کردیم، فقط متن روایت آوردن بدون هیچ، و اینکه این روایت
بله.
در چه کتابهایی اومده، کافی، غیبت نعمانی، کمال الدین، در کتاب های اهل سنت اگر اومده است، خیلی کار ارزشمندی این کار، متن بدون هیچ توضیحی، بدون توضیح، بدون هیچ بحثی، فقط خام خام،
یعنی مقدمه مباحث دیگه است که انشاءالله
اصلا هر کس بخواد کار بکنه میشه. من الان بخوام کار بکنم، مثلا فرض کن تحلیل موضع‌گیری امام صادق در رابطه با اندیشه مهدوی، اصلا اندیشه مهدوی در کلام حضرت امام صادق، امام باقر، امام هادی، بهترین منبع همینه. اون وقت حتی میتونم نمودار نصب کنم. چرا مثلا فرض کن وقتی که راجع به نسب امام زمان گفتگو میشود، بیشترین روایت مال امام صادقه، و چرا انقدر حضرت اصرار دارن روی حسب و نسب امام زمان، و اینکه مثلا فرض بفرمایید پنجمین فرزند من موساست، موسی بن جعفر.
بله.
یا اینکه چندمین فرزند خود منه، چندمین فرزند امام اصلا خیلی روایت عجیبه. چرا آدم حساب میکنه خب با تحلیل کنه دیگه. بله. چرا انقدر بیشتر مشکل واقفه رو در پیش داریم ما. با این همه تأکید شما میبینید باز واقفه قد علم میکنن. بعضی‌ها رو داریم که میان سوء استفاده میکنن از عرض خدمتون این گرایشات مردم و روایت های پیامبر راجع به امام مهدی و شیعیان رو تحریک میکنن و هنوز زمین ها آماده نیست برای رویارویی با قدرت های جور و باعث کشته شدن خودشون و برخی از شیعیان میشن. بله. میخوام بگم حتی میتونیم یه تحلیل بکنیم وضعیت سیاسی اجتماعی فرهنگی از حضرت که شناختیم، میتونیم متوجه بشیم چرا حضرت اینقدر علائم ظهور تاکید دارن. این تاکید به این دلیل نیستش که علائم ظهور خیلی مهم است، چون مثلا در روایات ما خیلی به کار رفته است، الزاما به معنای اهمیت مسئله نیست.
خب
الزاما ها، اما ما میتونیم چه شرایطی بوده که حضرت اینقدر تاکید میکنن؟ چون توده های مردم بیشتر عقلشون به چشمشونه، هر چی بگیم آقا ظهور شرایطی میخواهد، زمینه ها رو باید مهیا بکنیم، ما نقش داریم، ما باید انتظار، یعنی زمینه سازی، یعنی آمادگی، باید زمینه ها رو آماده بکنید برای ظهور حضرت. یار میخواد نفرات لازم، چون نتونستیم دفاع بکنیم غیبت کرد حضرت، چون نتونست امامش حفظ بکنه، پس باید زمینه ها رو آماده بکنیم. اونم حاکمیت حضرت به عنوان رسالت حاکمیت جهانی بر عهده حضرت، پس خیلی وظیفه ما سنگینه.
بله بله.
اگر از علائم ظهور میگوید به خاطر این است که شیعه ها رو میومدن تحریک میکردن، میومدن تحریک میکردن، سوار بر اسب و شمشیر میرفتن برای درگیری، کشته میشدن، خانوادهشون به بالی گردن اهل بیت. حضرت میگه بابا دارن اصلا سوء استفاده میکنن بعضی از حرکت ها رو، اینا از ما نیستن، دارن سوء استفاده میکنن، اینا نام مهدی رو میبرن، اینا میگن حاکمیت رو به ما میدن، ولی اینا خیلیشون دروغ میگن. اونایی که ادعای حقیقی دارن ما خودمون بهتون میگیم کیا هستن، ولی اینا غالبشون سوء استفاده دارن میکنن. مگر الان صیحه شده؟ مگر الان خسف بیدا صورت گرفته؟ مگر الان صیحه آسمانی شده؟ مگر الان سفیانی ظهور کرده؟ مگر الان فعلا اینطور شد؟ اگر تاکید روی علائم هم هست، ما میتونیم حتی با توجه به
میخوان باطل کنن یه حرکتی
رو، میخوان خونسا بکنن برخی از توطئه ها رو. پس اگر میخوایم بگیم آقا مهدویت در کلام امام صادق، ما نیازمند به این کتابیم، 400 صفحه حدوداً روایت ها رو شروع کرده که من حالا بخش دوم عرایضم به همین کتاب میپردازم و اون روایت هایی که حضرت در رابطه با ولادت و حسب نسب امام زمان دارن، در رابطه با بحث غیبت حضرت دارن، تکلیف ما انتظار، در رابطه با انتظار دارن، در رابطه با ظهور دارن، هر کدومم زیر مجموعه ای داره. وقتی میگیم انتظار و حقیقت شیعه اقدام عمل، و وقتی میگیم غیبت، خب غیبت چرا غیبت باید صورت بگیره، چه حکمتی پشت برای غیبت در نظر داریم، و بعد ما تکلیفمون در اصل غیبت چیه، نقش علما در اصل غیبت چیه، این همه گفتگوهایی که باید مطرح بشه در بحث ظهور. خب علائم ظهور داریم، شرایط ظهور داریم، بعد از امام مهدی چه اصلا حوادث قرب ظهور چیست، امام زمان وقتی ظهور رو بکنند چند وقت حرکتشون طول میکشه، چه درگیریایی دارن، اصلا عصر حضرت چه عصریه به لحاظ تربیتش، اقتصادش، امنیتش، سیاستش و و و، بعد از امام مهدی چه میشود. اگر ما اینا رو آگاه بودیم دیگه یه عده‌ای جاسوس و خائن مثل این احمد اسماعیل قاطع، که بعضا میگن به اشتباه احمد الحسن، غلطه، این اسم پدرش اسماعیله، این قاطع روستاش، قبیله شونه، روستاشونه، اصلا در روستای اینها و قبیله اینها یه دونه سید نیست، این به دروغه، این معلومه که جاسوسه دیگه، توی دام این خائنها و جاسوسای خودفروخته کلاش نمی افتادیم که سر از آخر آمریکا و صهیونیست‌ها اینا در بیارن. خب بعدش می شود رجعت چگونه است؟ بحث رجعت، روایت های فراوانی ما از حضرت، دعاهایی که راجع امام زمان داریم که ما در اصل غیبت که تکارف دعاست، دعا فقط خواندن نیست، خواستنه. یعنی شما این معرفت رو با انگیزه درون یکی میکنی و حرکت میکنی به سمت اون، که اگر میگی من امام رو میخواهم، خب به تکالیفت عمل میکنی، صرف خواندن که نیست، خواستنه، پشوانش اقدام، حرکته. خب این مرحله بخش دوم عرایض منه که تا هر چقدر فرصت شد عرض میکنم. بخش اول رو میخوام بپردازم به بحث امامت.
خب ما 20 دقیقه فرصت داریم، انشالله مدیریت کنید. البته این مباحثی که شما گفتید جلسه ها میطلبه و برنامه ها میطلبه، امیدوارم
حالا ما همین اشاراتی داشته باشیم، توفیق داریم جلسه دیگه، من توفیق داشته باشم، چون هم شب درسیه، هم از اون طرف خب وقتی شب درسی باشه نیازمند به مطالعه است، بحثام سنگینه، بایستی که حالا توفیقی امشب داریم در خدمت هستم اینو انجام وظیفه بکنم. ما در رابطه با بحث امامت روایت های عجیبی از امام صادق سلام الله علیه داریم، خیلی روایت های عجیبیه. یکیش اول نقل بکنم ببین اصلا قوغاست این روایت، محشره، هر چی بگم راجع به این روایت کم گفتم، تقریبا کم نظیره. صحنه اینه، روز نهم ذیحجه عرفه، در عرفات امام صادق سلام الله علیه، الان در این روایتش در کافی هم هست، اصلا بذارید من عرض خدمت از متن براتون بخونم که ببینید چه خبر هست. نه خیلی این روایت شنیدنی که ببینید اندیشه ای امامت رو و این روایت رو اولین بار خود بنده در کتاب انسان 250 ساله مقام معظم رهبری دیدم. از اونجا رفتم متنشو در کافی دیدم و خیلی لذت بردم. این کتاب هم عرض کردم که بسیار کتاب خواندنی هستش. در این روایتی که در اینجا آمده است، صفحه عرض خدمتون، هم کافی رو آوردم هم بله. بهارالانوار، من صفحه 58 بهارالانوار میخونم، کافی هم جلده یک صفحه 186 که آوردم میتونم بخونم الان اینجا. روایت اینه، این عمر ابن ابل مقداد نقل میکنه، میگه من امام صادق آدم روز عرفه دیدم در موقف در اونجا هستن و با به اعلا صوته این چنین فریاد میزند. خوب دقت بکنید، به اعلا صوته. بعد روایت میگه به چهار جهت، چون جمعیت زیاده دیگه
بله.
به چهار جهت، آقای شرافت هر جهت سه بار این ور پشت سر راست چپ، 12 مرتبه به اعلا صوته در عرفات، در صحرای عرفات در موقف حضرت زده. این روایت میگه
هم زمان ویژه است، هم مکان ویژه است، هم
گوینده، همه مثلا اینجا جمع شدن بل. پیروان حضرت، غیر پیروان حضرت، ایها الناس ان رسول الله کان الامام، رهبر و امام رسول خدا بود، ثم کان علی ابن ابی طالب، ثم الحسن، ثم الحسین، ثم علی ابن الحسین، ثم محمد ابن علی، محمد ابن علی، ثم ها یعنی هی دو چشم ده، هی دو تا هی ها، به اعلی صده سه مرتبه از راستش و چپش و عرض خدمتون جلو و پشت سر، 12 صوتن، 12 مرتبه اعلی صوته. امر به نبی مقداد میگه که من وقتی اومدم فلما اتیت منا، اومدم رسیدم بعد از عرفات میریم منا دیگه، اومدم منا، اصحاب عربیان رو که به زبان عربی آشنام پرسیدم که ها یعنی چی، ثم ها بعد ها یعنی چی. اصحاب عربی من گفتن آه ها لغت و بنی فلان یعنی انا، فسالونی یعنی الان منم، از من سوال بکنید. آقای شرافت، امیرالمومنین فرمودن سلونی قبلا تفقدونی.
بله.
درسته؟ روایت میانم از امام صادق سلام الله علیه، حضرت فرمودن بابا فسالونی، از من سوال، فسالونی یکیش همینه. یعنی الان منم. بعد میگه من از غیر اصحاب عربی هم رفتم پرسیدم، این همین رو گفتن، هم کافی جلد یک صفحه 186 که کاش اینجا اگه داشتید احیانا نشون میدید روایتو، و در بهارالانوارم به نقل از کافی جلد 47 که جلد امام صادق سلام الله علیه هست، همین روایت در صفحه 58 نقل کرده است. اصلا این روایت محشر در بحث امامت، یعنی چه شرایطی که اصلا اینجور این اندیشه رو مطرح میکنن و خیلی روایت های دیگه.
اینکه حضرت رسول رو هم به عنوان امام،
بله، اول
اولین نفر اسم میبرن،
کان رسول هو الامام، پیامبر امام بود، بعد از نبوت و رسالت آخرین مرحله امامت است، رهبری رو دست کسی میدن که معصومه. خود حضرت ابراهیم هم آخرین مرحله به مرحله امامت رسید که در سوره بقره مطرح میشه راجع به حضرت ابراهیم سلام الله علیه. عرض میکنم خدمتتون که علاوه بر اینها که خیلی چندین روایت نوشتم که دیگه فرصتی نداره که بخوام مطرح بکنم، میترسم به اون بحثا نرسیم. علاوه بر اینها که این سیره حضرت، این بیان نورانی حضرت در اهمیت اندیشه امامت، یا اون باز اون بیان خود حضرت هم هست که حضرت مثلا کل فناس و سلاسه، اصلا مردم سه تا تکلیف بیشتر ندارن، کل فناس و سلاسه، سه تا تکلیف بیشتر، یکیشون همینه که امامشون رو بشناسن، به نعتهی و صفتهی، این روایت اینه که میخوام سندشو براتون بخونم، عرض خدمتون که امام صادق فرمودن که این کل فناس و سلاسه از امام باقر سلام الله علیه، ولی امام صادق فرمودن اعرف امامک، بابا امام تو بشناس، فاینه که ازا عرفته اگر امام تو این لم یزر رو که تقدم حاضر و متأخر، اصل که امام تو بشناسید. امام باقر فرمودن از مردم به سه چیز مکلفن: معرفت الائمه، بشناسن ائمه رو، بعد تسلیم و تسلیم لهم، بعد از اون طرف هر چیزی هست به اونها واگذار بکنن، و فیما ورد علیهم و رد الیهم فی مختلفو فی، اگر چیزی هم اختلافی هست به اونها رد بکنن. اصلا در بحث اهمیت اندیشه امامت روایات امام صادق سلام الله قوغا میکنن. اینج میم سراغ یک روایاتی رو که باز یه پرتوی از اونها هست، شایعه از همون با یه ادبیات دیگه ای هستش، همون روایت من ما تولم بیعرف امام زمانه ماتمی تتن جاهلیتا. حالا من دیگه از احادیث ثقلین که امام صادق نقل فرمودن از جد بزرگوارشون رسول خدا، از روایت ائمه اثنا عشر، الائمت و اثنا عشر، که خود امام صادق رأسن می فرماین و یا جد بزرگوارشون رسول خدا نقل میکنن، از روایت من ما تولم یعرف امام زمانهی ما تمیتتن جاهلیتن. این روایت من ما تر و 10 تاش فقط در کافی اومده. ما تونستیم تواتر این روایت اثبات بکنیم، من ما تولم یعرف متواتر به این شیعه و اهل سنت. ما قبلا تصور میگم مستفیزه است، ولی اخیرا بحثایی که داشتیم و اسناد و اینا رو بودیم در حد تواتره و کافی 10 تا نقل میکنه، بیشترین تعدادش از امام صادق سلام الله علیه، که بگذارید من چون کافی را بردم همینجا بعضی از اونها رو براتون بخونم. بعضی هاشو امام صادق از رسول خدا نقل میکنن، بعضی هاشو رأسن نقل میکنن. اینو ببینید، راوی میگه جلد 1 کتاب کافی 8 جلدی ها صفحه 376، من ما تولی امام من ائمه الهدى، که این عنوان بابشه. اولین روایت این فضل ابن یسار میگه وارد بر امام صادق شدم تا وارد ابتدان و ابو عبدالله، ابتدان خود حضرت صادق فرمودن ابتدان و ابو عبدالله علیه السلام یومن و قال رسول الله. اینجا امام صادق از پیامبر نقل میکنن، من مات و لیس له و لیس علیه امامون فمیتته میتتون جاهلیتون. بعد میگه من گفتم که اینو رسول خدا فرمودن، حضرت فرمودن ای والله به خدا قسم رسول خدا اینو فرمودن، هر کس بمیرد و بر گردن و بر عهدش بیعت امامی نباشد و لیس علیه امامون، اگر امامی بیعت او بر گردنش نباشد، این امام امام حقها،
بله،
مرگش مرگ جاهلیست، این امام یزید نیست، معاویه نیست، این امام امام معصوم، همون خلفای اثنی عشری هستن که خود پیامبر اونا رو معرفی کرده است و در حدیث ثقلین گفته است و در جاهای جای عرض بخدم زندگی مبارکشون معرفی کرده است، نام برده است. حضرت میگه گفتم رسول خدا اینو گفته، ای والله. قد قال فکل من مات و لیس له امامون فمیتتو میتتون، میگه سوال که پس هر کس بمیره امامشو نشناسه مرگش مرگ جاهلیته؟ حضرت هم قال نعم. در همین جا هست روایت از امام صادق سلام الله علیه که آقا این مراد این جاهلیت چیست؟ روایت سوم همین باب، اون روایت اول من روایت سومش صفحه 377، حضرت فرمودن قال جاهلیت و کفر و نفاق و زلال، کافر مرده، منافق مرده، گم و گمراه مرده است، متحیر مرده است، گمراه مرده است. تو همین روایت ها میبینید از این روایت ها که به این گونه از به خدمتون اهمیت بحث امامت و اینکه در هر زمانی امامی میخواهیم، حتی در همین کتاب هم اومده که کسی که از به خدمتون لساخت الارض به اهلها، اگر امام نباشد، از به خدمتون روایت هایی در همین چندین روایت من دیدم نقل کردن که از به محضرتون ضرورت وجود الامام فی کل اصل، صفحه 373 کتاب موجم احادیث امام مهدی 373، چندین روایت نبلد ضرورت و وجود الامام فی کل اصلین. روایت اول در کتاب شریف کافی جلد 1 صفحه 178 حدیث 6 ان الله اجل و اعظم من ان يترك الارض بغير امام. این یک. ان الارض لن تخلو الا و فيها عالم، که مرادشون از عالم امام علیه السلام، در نقلای دیگه هم هست، با ما زالت الارض ولله فيها حجتون يعرف الحلال والحرام و يدعو الى سبيل الله و الى آخر روایت. قلت لابی عبدالله السلام طبق الارض یوما بغیر امام؟ قال لا. و چندین روایت دیگه، لو بقیت الارض بغیر امام لساقت، اگر امام نباشه زمین اهل خودش رو ببرد. چندین روایت دیگه، الحجت قبل الخلق و مع الخلق و بعد الخلق، این از امام صادق سلام الله علیه ها. خب ببینید این روایت ها در رابطه با اهمیت این اندیشه و نقش این اندیشه، من بگم ما خیلی جا راجع به اهمیت امامت میگیم آقای شرفالی، تحلیل نمی کنیم. خب منی که معتقد به امامت ائمه معصوم هستم، ولایت اونا رو عهده دارم، اونا ولی من هستن، این ولایت اونا رو پذیرفتن که من میپذیرم، چه نقشی در زندگی من داره؟ اصلا این خودش یه بحث قوقا میکنه.
بله.
توی پروژه تحقیقی به چند تا دوستان گفتم که آثار ولایت اهل بیت رو شما به عنوان پروژه تحقیقیتون برای من کارتون این باشه، چون دوره عالی و اینها امتحان نمیگیرم، پروژه تحقیقی میدم. یه مدت گذشت گفتم چی شد؟ گفتن آقا داریم کار میکنیم. دوباره گذشت یه ماه گفتم چی شد این کارتون؟ گفتم آقا داریم کار میکنیم. دفعه سوم گفتم داریم کار میکنیم، گفتم آقا بردید بیارید. گفتم نکنه دارن عرض خدمتتون که تعلل میکنن، در همینجوری میگن دارین کار میکنن. گفتم چرا داریم کار، گفتم ولی هر کار کردید بیارید.
خب
آقای شرافت آوردن 1000 صفحه کاغذ
پرینت وسیع
پرینت. گفتم چیه اینا؟ گفتن روایات. گفتم آثار اهل بیت، من خودم 7-8 تا روایت داده بودم بهشون، گفتم این آثار پیوند با اهل بیت، همینا رو ما بقیش هم برید ببینید چی دارید. شما کامپیوتر واردید با توجه به کامپیوتر و کتاب ها و اینها. آقا دیدم قوغا کرده. این که بگم روایت رو در هر روایت در یک صفحه گذاشته بودن یا در یک صفحه چند تا روایت بود. آثاری که در دنیا دارد، آثاری که در برزخ دارد، آثاری که در قیامت دارد. وای وای قوغا میکنه، اصلا باورم نمیشد. اصلا اومد توش امام صادق علیه السلام، ظاهرا یونیورسال زبیان باشه، گفت یا ابن رسول الله این لولا ایلکم احب الی من الدنیا و ما فیها، اینی که ما ولایت شما رو پذیرفتیم، شما ولی و امام ما هستید، این از دنیا و هر چی توشه برای ما بهتر. این در توفل قول کلمات قصار امام صادق ببینید. این فکر کرد دیگه آخر حرف رو زده، گو الان یه چیزی گفتم حتما امام من تحسین میکنه. یه فکر دیگه فتبینت الغضب فیه، بایدم حضرت ناراحت شد، گو یونس ما دنیا و ما فیها، مگه دنیا و هر چی توشه مگه چیه؟ بخیر از پوشیدنی و خوردن من چیز دیگه ای هست. و انت لکه به محبت نال حیات دائمه، تو با محبت ما که به ولایت ما میرسد به حیات جاوید دست پیدا میکنی. لستنا به غیر قیاس، تو ولایت ما رو با چی مقایسه کردی؟ این چه قیاسی بود انجام دادی؟ ولایت ما باید و نباید های دنیا تا قرب خدا رو برای شما میگه، با چی مقایسه میکنید؟ آقا این بعد اینا حالا اهمیتش ها، آثارش هدایت، حدیث ثقلین ما این تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا، اصلا هدایت در گروه پیوند به اهل بیت، قرآن به تنهایی برای هدایت انسان کافی نیست. آقای شرافت اینا من به اعلی صوته دارم میگم، روایت ما داره میگه قرآن بدون اطرت به کار نمیاد، قرآن به تنهایی میشه گاوی شیرده برای ابر قدرت ها، میشه همینه که داریم میبینیم.
مفسر میخواد، مبین
میخواد، مبین میخواد، شارع مجری میخواد، حامل میخواد، حافظ میخواد، مبین. آخه اهل بیت باید باشن. و اصلا سیره انبیاء الهی هم همینجور بوده که اینها اوصیایی داشتن، اوصیایی میخواهد وحی به کمال خودش رسید. اما اینجور به این معنانیش بود که امام نمیخواهیم، نه وحی به کمال رسید دیگه، وحی لازم نیست، وحی تشریعی، اما تبیین میخواد، بعد حاکمی میخواد که به این ابعاد، این اهداف، به این قلم رو آگاه باشه، آشنا باشه از هدایت. ولایت و علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخل حسنی امن امن عذابه. خب کلمت لا اله الا الله حسنی، توحید حسنه، من حفظ میکنه، اینا با تحلیل بشه چی جوان حفظ میکنه. ولایت امیرالمؤمنین و نیز ولایت دیگر ائمه علیهم السلام، اینا از مثل برج مثل بالستان حفظ میکنه، هدایت، حسن، امنیت و و و اینقدر روایت ها داریم در دنیا، در برزخ و در آخرت. حالا این روایت هایی هستش که در باب اهمیت اندیشه امامت،
دسته اول روایت
آثارش و عرض به خدمتون که کارکدهای این اندیشه و در سیره خود حضرت صادق و دیگر ائمه، به خصوص این روایت ابوالمقداد خیلی عالیه، خیلی بی نظیره. 12 مرتبه به اعلی صوته در عرفات پاش امام بزرگوار اینجو ایها الناس بحث اندیشه امامت رو مطرح بکنن که بار فکر کنن این اندیشه رو تونستن عرض به خدا اون خلفای وقت که جائر و ظالم هستن بتونن کنار بزنن. این چقدر خوب میرسیم سراغ بحث مهدویت و کلام،
که 2 دقیقه فرصت داریم اگر بشه یه اشاره بکنی حسن ختام.
خیلی خوب، فقط این آقایون من دیگه بابشو باز کردم این کتاب مراجعه بکنن ببینن
با نگاه اجتهادی، با نگاه تحلیلی، با نگاه اجتهادی
که ممکنه
بزرگترها باید فضلا تبیین کنن،
بیان باید تبیین بکنن. خب این روایت هایی که از 400 صفحه روایت که برخی از این روایت ها رو که اگر ما باز بکنیم این خودش کلی جریان ساز میتونه برای ما باشه. شما دارید میبینید مثلا فرد، حال نمونه میگم ببخشید آقا باب
خواهش میکنم بفهم
تنظیر همین آهنگ سلام فرمانده سلام فرمانده
از دو تا کلمه
یه جرقه ای زده که مراد امام زمان عرب آهان فدا هم هستا.
بله،
یه جرقه اجای شروع شد و بعد چجور تونست یک موج ایجاد بکن در میان نسل نوجوان ما، جوان ما، خردسال ما و چقدر
بزرگترهای ما
زیبایی شد. بله، چقدر حرکت آفرینی شد از یه جو شروع میشه. محتوا خب یه پشتوانه میخواد دیگه. من باب تنظیر عرض کردم و بعضی از این کلام ها حقیقتا جریان همین روایتی که فرض بفرمایید ما میگیم عرض به خدمتتون که ما از این روایت به این صدر رسول خدا نقل میشود که یخرج ناس من المشرق فیوبتعون للمهدی سلطانت. خب از رسول خدا نقل شده است.
بله،
در منابع اهل سنن ابن ماجه است، در روایت ما هم نظیرشو داری، ولی این یخرج ناس من المشرق فیوبتعون للمهدی سلطانت. خب جماعت از مشرق زمین که به چندی دلیل یعنی ایران اسلامی، به 2-3 دلیل یعنی ایران قیام میکنن زمین ساز حاکمیت و ظهور امام زمانن. آقای شرافت، یعنی انقلاب ما انقلاب زمین سازه، حوزه ما باید زمین ساز باشه، شبکه‌های ما باید زمین ساز ظهور باشن، وزارت امور خارجه ما، وزرای ما، آموزش پرورش ما، دانشگاه ما، یک کلمه است یخرجونا فیوبتعون للمهدی سلطان، یعنی زمین سازی. اصلا انتظار یعنی زمین سازی دیگه. بله، راه رو هموار کردن. حوزه های ما یعنی یک کلامی، حوزه های ما زمین سازه. شاخص های زمین سازی چیه؟ جامعه زمین ساز، دولت زمین ساز، عرض خدمتون که حوزه ها، دانشگاه، آموزش پرورش، همه این کارها، بازاری که زمین ساز ظهور بخواد باشد، فرهنگ زمین ساز ظهور. یک کلامی که یفتح من 1000 باب از این گشوده می شود. هر برخ از این روایت هایی که حضرت صادق سلام الله که یکی شمینه که حضرت فرمودن لو ادرکتهو لخدمته ایام حیاتی. چه بزرگواری است که امام صادق میفهمه که من اگر که دوره او رو درک بکنم لخدمته، پس ما بایستی به نحو اولا چون الان عصر حضرت تمام خودمون رو وقف برای این بزرگوار و زمین سازی برای ظهور بکنیم دیگه. دعاهای ایشون و کلماتشون انشالله کسانی باشن که بتونم بیان توضیح بدن و تبیین بکنم.
خیلی استفاده کردیم، خدا خیرتون بده انشالله. دغدغه من در زمینه
بله، حالا انشالله
خیلی مباحث خوبی مطرح شد.
در خانه کس از دیگه حالا آقای خودشون مراجعه بکنن و انشالله
خیلی مشتاق بودیم بیشتر بشنویم، بیشتر استفاده کنیم. خیلی ممنونم، خدا خیرتون بده. الحمدلله این دغدغه مهدوی رو دارید. شبکه جهانی حضرت ولی است، الحمدلله به نام حضرت متبرک هست و الحمدلله عزیزان دغدغه‌مند و کار تمیز فرهنگی در عرصه‌های مختلف دارن انجام میدن، به خصوص در زمین مهدویت. ان شاءالله خدا به همه جزای خیر بده. شام جمعه است، شام شهادت امام صادق هست. با یک بیت برنامه رو به پایان برسونیم که با یادت ای یا صاحب الزمان، با یادت ای مسافر شب گریه بقیع، در جمع کرانم و دل من جای دیگری است. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت و النصر و هب لنا رأفته و رحمته و دعاهو و خیره. یا علی، التماس دعا، خدا نگهدار.
میشه برگردی مرهم دلها، ای تو درمونه تموم دردا، بیا ای مولا بقیت الله، ای عزادار کوچه غمها، قسمت میدم به عشق زهرا، یه نگاهی کن به من ای آقا، با دو چشم تر میزنم فریاد، الاجل مولا الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا، الاجل مولا.